أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، مرحوم السيد فرمودن بل احبت وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه، يعني در این حالی که ایمان میکنه بهتر، بل احبت این است که در سجده مایست حس سجود علیه رو پیشانیش بذاره. عرض کنم باید که ما گفتیم که نه، مستحب به دلیل روایت صحیحه حلبی. بله، که می کنم مثل تو عن المریض اذا لم یستطع القیام و السجود قال یومی برأسه ایماء و ان یزع جبهته على الارض احب الی. خب اونه فرموده و یعنی اون کاری که باید بکنه، کما اینکه مستفاد از روایت زیادی هم وجوبه، پس این دیگه بدلیت نیست، اون سر جای خودش واجب، این هم اضافه کنه مستحبه، یعنی ایما واجب، اضافه کردن این مستحب. اینطور که ما از ظاهر صحیحه میفهمیم و هیچ ربطی هم به بدلیت نداره. محقق خویی معنا کردن که نه، و ان یزع جبهته على الارض احب الیه، یعنی اصلا به سجده بره، به سجده بره، با اینکه نمیتونه. خب چطور؟ میفرماید این نمیتونه عرفیه، یعنی عسر حرجه، پس اگر تحمل عسر حرج بکنه و به سجده بره بهتره، مستحبه و ثواب گیرش میاد. که گفتیم این اولا خب مسبوق به سابقه نیست که در موارد عسر حرج ام وارد بشه به انجام اون کار، و ثانیا عرض کنم به خدمت شما این و الم یقدر مخصوص عسر حرج نیست، این و الم یقدر شامل مرض هم میشه، و دیگه قطعا هم نداریم این که انسان خود یا در اصل مرض برای ضرر داره میشه که چشماش عمل کرده، و هم الم یقدر مقصود این است که لم یقدر را اختصاص دادن به عسر حرج و اینها هم وجهی نداره، این عامه، بلکه شاید مراتب بیشترش، یعنی موارد اکثرش بیماری و مرض باشه، مثل سرگیجه شدید، مثل اینکه چشماش عمل کرده که در بعضی از روایات آمده چشماش عمل کرده ولذا نمیتونه به رکوع و سجود بره، و امثال ذالک لم یقدر شامل اونا هم میشه دیگه. اینجا مسئله تمریض خود مریض کردن یقینا هیچ خلاف مذاق شرعیت که مستحب باشه. در عذر حرج حالا به فرض هم که بگیم خب اون احراج نفس موجب تضرر نیست، خیلی خوب، یه قدری امرش اهونه، اما اینکه آدم خودش مریض بکنه نه، دیگه خلاف مذاق شرعه و قطعا هم که چیزی وارد نمیشه و به این معنا گرفتن درست نیست. عرض کنم خلاصه، ولذا مشهورم فتوا دادن که کسی اگر در اثر مثلا وضو یا کار دیگری عبادتی مبتلا به مرضی میشه، یا مرضش شدت میکنه، یا مرضش ادامه پیدا میکنه در اثر اون عبادت، اون عبادت هم حرام و هم باطل. علی حاله دیگه، خب بحث دیگه تمام بکنیم. یه قول دیگری هم بود که مستفاد از خبر علی ابن جعفره که قضیه مهر روی پیشانی گذاشتن در صورت عجز از ایما باشه، البته در صحیحه حلبی عجزی چیزی و بدلیتی و عجزی نیامده، اما در خبر علی ابن جعفر آمده. عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن المریض الذي لا يستطيع القرود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع، یعنی کسی که نمیتواند بشیند و نمیتواند حتی ایما بکنه، قادر به ایما هم نیست برای رکوع و سجودش، حضرت فرمود یرفع مروحتن الى وجهه و یضع على جبینه و یکبر هو، یعنی که یه باد بزنی، یعنی همین مایست حس سجود علیه مقصوده، باد بزنی یا چیز دیگری بلند کنه، عرشد خدمت شما تا به پیشانیش برسانه و ذکر سجده را بگه. توجه فرمودید. خب این در کجاست موردش؟ در مورد عجز از ایماه. خب این روایت اولا ضعیف سنده به نظر محقق خویی، خودی همینطور هم هست، چون که عبدالله ابن الحسن که در طریقه توثیق نشده و این روایات در قرب الاسناد ظاهرا احتمالا، بله، بر روایات قرب الاسناد از علی بن جعفر منقولا از طریق عبدالله بن الحسن که توثیق نشده، فلازاد یه روایات ضعیفه. بله فرموده همچه. خب حالا صرف نظر از حال ضعف سندیش معتبر هم باشه، منافاتی با حرف ما نداره، چون حرف ما در مورد قدرته. کسی که قادر بر ایمائه وظیفه واجبش اینه که ایما بکنه. اضافه کردن مورم مستحبه طبق صحیحه حلبی. حالا اگر عاجز بود از ایما، خودی قرآن ایما ساقط، پس یه آدمی است که نه خود سجده را میتوانه انجام بده نه بدلش که ایما عاجزه، هیچ کدام نمیتونه انجام بده. در این صورت امام فرموده خب مهره بذار رو پیشانیش، چه اشکالی داره؟ منافاتی هم ندارد، یعنی این دو قول دیگه نباید در مقابل هم باشد. فالقادر علی الایما یجب علی الایما فیستحب له، اضافه همچی که گفتیم وضع التربه علی الجبهه. اما العاجز عن الایما، اون که عاجز از ایما، خود یه کاری باید بکنه، عقلا هم همینجوره، و نه خود سجده رو میتونه انجام بده نه ایما میتونه بکنه، خود یه برای این لازمه که به جای اینها این در این خبر فرموده و بدم نیست ما بهش عمل بکنیم، چون یه چیز قدر متقنیه، بالاخره به جای سجده یه کاری باید بکنه که نمازش بخونه. حالا نه سجده میتونه بکنه نه ایما میتونه بکنه نه اشاره خود کسی، بله با استعانت، بله بله با استعانت کسی، با استعانت از کسی، بله با استعانت از کسی، بله با استعانت از کسی دستش میتونه. حالا این چه ایرادی؟ بالاخره حالا یا کسی یا خودش، حالا یا حاله، نه این خود الزام نیست، عمه یرفع ولو به تسبیب الافعال یشمل المباشره و تسبیب. تسبیب یعنی خواهش کنی که یک کسی بیاد برای شکار بکنه، میشه همون فعل میشه تسبیبا. پس دیگه این بحثم تمام. خیلی این دو تا قول من منافاتی پس با هم ندارن. للقادر علی الایما بدل همون ایما طبق روایات کثیره و فتوای اصحاب و ایما واجب، اضافه کردن مر مستحب، اما در حالی که عاجز از ایما دیگه چاره هم نداریم جز این که چرا که آدم دیگه سجده باید بکنه، خب نمیتونه سجده بکنه ایما هم نمیتونه بکنه به هیچ رقم، فرض اینه، پس چه کنه؟ دیگه مونده همون که مار رو پیشونیش بذاره به نیت سجده. این بحثم تمام شد. و اما بحث بعدی، ولی البته خبر ضعیفه، اما چون چاره ای نداریم دیگه هیچ راهی نداریم، بد نیست بهش عمل بکنیم، چون بالاخره ایما هم که نیست، هم داره بگیم هیچ نکنه، خواهی اثری از سجده ظاهر بشه یه جوری بهتر از این که هیچ اثری ظاهر نشه، از باب تحری الاقرب و فالاقرب. این مسئله بعدی هم میخوانیم که من لا یقدر على صلات المختار ولا على صلات المستر. اینجا دیگه نه صلات مختار میتونه انجام بده نه مستر میتونه انجام بده، درست؟ اون بحثی داریم بعدن که میخونیمش که باید یتحرى الاقرب و فالاقرب. خب الاقرب و فالاقربی پس باید انجام بده. حالا یه الاقرب و فالاقرب چیه؟ تو همین روایت خبر ارشد علی بن جعفر آمده، بعضی از اصحاب هم بهش عمل کردن، به این عمل بکنه، چیز خوبی. از بابه اینکه یک اثری از سجده ظاهر بشه ولو کان به عنوان الاقرب و الى صلات المستر. تو فرض این است که خود وظیفه مستر هم نمیتونه انجام بده، پس یه چیزی بدل از اون انجام بده. نه احتیاط، احتیاط وجوبی، احتیاط وجوبی یعنی چه؟ یعنی دیگه من باول احتیاطی کار بکنه، توجه فرمودیم، یا رجوع کنه به یه مشتهد دیگری که اصالت برابر را جاری کنه. مسئله 16 هم چه بود دیگه؟ ولی ما بالمساجد الاخر ایزن باز مرحوم سید می فرماید بحث ما تا اینجا راجع به مر گذاشتن مر رو پیشونی بود، دیگه اون تموم شد. بله، حالا می فرماید که احوت این است که با سایر مساجد هم ایما کنه. سایر مساجد، مساجد سبعه، مساجد مساجد یعنی مساجد سبعه، یعنی کف دست و کف دست که جز مساجد و خونه میشه، در حال البته خود در حال سجده نیست، کف دست داریم، زانوها رو داریم و رؤوس الابهامین. هر شبت به اینا هم اشاره بکنه که آقایون هم فرمودن که نه هیچ کس موافقت نکرده، از میشبت خدمت شما و محقق و خویی هم رد کرده، بفرماید که لای لم یتصور له معنا معقول، اصلا ما نمیفهمیم این اشاره به اینها به سجده ها برای سجدهش با اینا هم اشاره بکنه یعنی چه، چکار کنه اون آدم اگر مستلقیه خوبی اشاره بکنه سه زانوش یکمی ببره بالا، این چه اشاره به سجده ما محقق نمیشه. مضافم به این که اصلا دلیلی برش نیست، دلیلی هم برای این مطلب نیست. این بحث ما بعد میفرماید که مرحوم سید ولیس بعد المراتب المذبور حد موظف، بعد المراتبی که معین کردیم راجع به رکوع و سجود یعنی راجع به قیامش، بعد از قیام جلوس، بعدش استجاع علی الایمن، بعدش علی الایسر، بعدش مستلقیان. این در این رابطه، در رابطه با رکوع و سجودش، رکوع و سجود اگر بتواند خودشون انجام بده، اگه نتواند ایما به اضافه بر ایما دیگه، ایما به رکوع، ایما به سجود. عرض کنم به خدمت شما. حالا اینا که معین شد، حد موظف بود، موظف یعنی در روایات تعیین شده بود، اینو باید انجام. اما در صورتی که کسی قادر به اینها نباشه، نه صلات مختار، نه مستر، این هایی که به عنوان مستر و در روایات آمده نمیتونه انجام بده، تکلیفش چیه؟ میفرماید هیچ، لیس بعد المراتب حد موظف، فیصلی کیف ما قدر، نمازش باید بخانه بر نحوی که بتوانه، ولی یتحرر الاقرب الى صلات المختار، اگر بتواند اقرب به صلات مختار را انتخاب بکنه خون انجام، و اگرم نمیتواند که معلوم است که نمیتواند، فالاقرب الى صلات المضطر، چون فرد این خود عاجزه حتی صلات المضطر را هم نمیتونه انجام بده، دیگه این نوبت میرسه به بعدی، یعنی اقرب الى صلات المضطر را انجام بده، خود صلات المضطر را با اون چی که در روایات وارد شده نمیتونه انجام بده، ولی خب نماز باید بخونه، پس انتخاب میکند یک روش هایی را که نزدیکترن به صلات مستر، به صلات مستر، چون فرض این است که قادر بر انجام صلات مستر هم نیست. خب این خوبه دیگه، از باب چه؟ از بابت این که از صلاتو لا تسقط بحال، پس یه نمازی باید بخونه، حالا که نه مختار را میتواند و نه صلات مستر را، چه بکنه؟ دیگه الاقرب و فالاقرب به صلات مستر را انجام بده. مسئله 16 اذا تمکن من القیام لکن لم يتمکن من الرکوع قائما جلس و رکع جالسا، یه کسی سرپا میتونه ایستاده نماز بخونه اما رکوع قیامی نمیتونه انجام بده، بشینه و رکوع جلوسی انجام بده، چون اونم رکوعه، صدقه رکوع برش میکنه، رکوع قیامی داریم، رکوع جلوسی هم داریم. حالا فرد این است که البته در درجه اول للقادر و صلات رکوع قیامی لازم، اگر نمیتونه دیگه بالاخره یا ایها الذین آمنوا رکعوا، رکوع بکنید، اون رکوع بکنید، اوامر رکوع، طبیعت رکوع باید انجام بشه، ولو در رکوع جلوسی، چون صدق رکوع عرفان بر اونم میکنه و فرد این عاجزه. قام بقى، قام بقى قام، جلس وركع جالسة، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى. أجر نه نقيامي تواند أنجام بده و نجلوسي ركوع سجودش را چکار کنه؟ صلى قائما و اومع للركوع والسجود، قائما نماز میخوانه و برای رکوع و سجود ایمام میکنه. بعد میفرماید وانحنا لهما بقدر الامکان، بقدر الامکان برای رکوع و سجود منحنی بشه، لابد انحنایش برای سجودم بیشتر باشه. ولیکن رأسو اخفض مثل للسجود. خب این فرموده محشین من جمله های خویی و سایری و دلیل هم مثلا به حسب چیزم همینطوره عرض می شود. برای رکوع این حنا، چون که وقتی اصل طبیعت و رکوع واجب شد، واجبه این حنا هر مقدار بتونه. چرا؟ برای اینکه رکوع به معنای این حناست، پس هر مقدار بتواند یسلق علی رکوع یه مرتبه ولو ضعیفه باید انجام بده لدخولی فی مسمر رکوع. خب البته خب میدونید در حال اختیار باید این قد خم بشه که انگشتاش به کاسه زانوش برسه، اینه نمیتونه. خب کمتر از این، کمتر از این باز رکوع، چون کمتر از این باز صدق انحنا میکنه و انحنا هم رکوعه. پس بنابراین حالا که نمیتونه اون حد ساقط میشه، اما باقی میماند برگردن اون طبیعت الرکوع در مراتب کمترش. این در مورد رکوع که بحثی داشت. اما در مورد سجده، منحنی آدم سربا خم بشه به طرف سجده چه فایده ای داره؟ مثلا خود سجده نمی کنه، این چه رفتی هم نه، چون فرده اینکه سربا هست بالاخره، ایستاده است، نشسته نیست. از سرپایی خم بشه هیچ رفتی به صدق سجود نداره. پس بنابراین لا دلیل علی هذا، و لذا محشین هم منکر شده، گفتن انحنا برای سجده معنا نداره. لی انحنا برای رکوع درسته، اما برای سجده انحنا برای سجده معنا نداره، و لذا این نوبت میرسه به ایما برای سجده. نه نه میتونه انحنا میتونه بکنه، و این لم یتمکن من الرکوع و سجود المختار، رکوع نمیتونه اما منحنی میره. نه او بحث بر، نه بر بحث سر اول، نه از اون گذشتیم. آقای بر مطالعه بفرمایید، بخونید عبارت بخونید. و او محل رکوع و سجود و انحنا لهما به قدر الامکان، به قدر الامکان یعنی نرسیده به اون حد واجب که عاجز ازش. خب نه ما خب قبلا بحثش کردیم پیادت را. نه نه اینو قبول نکردیم، اینو گفتیم که از رکوع اول این احنا مطلقا بر مرتبه ای باشه، حتی بعضی از اهل لغت گفتن از رکوع تحت رأس سر که پایین بیاد. ولی هازا یه رکوع شرعی داریم یه رکوع عرفی، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، رکوع عرفیه در شهر ثابت شده که باید برسونه انگشتاشو به کاسه زانوش. حالا این نتونست، این ساقط میشه، اما اصل رکوع باقی اینا رو شرط یادت رفت. بله بله هر مقدار خم بشه واجب خم بشه، چون داخل اون ماهیت رکوع. این راجع به رکوع. اما سجود چی؟ هر چه هم خم بشه تا زمانی که ایستاده است صدق سجود نمی کنه. پس چه وجهی داره که اینو ما واجب بدانیم؟ طبیعت رو سجود برای صادق نیست. هر شود ولی آزاد تکلیفش ای سجود استراری میشه. سجود استراری هم همون ایماه. این بحث هم دیگه گذشت. و انتمکن من الجلوس جلس لایماء سجود. حالا مرحوم سید باز یه چیزی فرموده. بله نه هنوز نشد عرض شود به خدمت شما، و اون این است که این آدم برای رکوعش خب ایما کنه و قدری هم که میتوانه منحنی بشه، این برای رکوع. برای سجده فرموده اگر میتواند بشیند بشینه، مینشینه و ایمایش به سجده انجام میده. یعنی چه؟ یعنی خواسته بفرماید که ایماع جلوسی اقرب به سجده است تا ایماع قیامی. پس همین ایماعی که میخواد انجام بده به سجده، اگه میتوان بشینه نشسته ایماع به سجده انجام بده. توجه فرمودید، این هم یکی از احتیاطات سیده. که بقیه جواب دادن خب این چه دلیلی بر این داریم؟ ما در هیچ روایتی همچه مطلبی نداریم. هر شود خدمت شما، این آدم در حال قیام برای سجدش که عاجز از سجده ایما میکنه، چون اطلاقات ادله ایما شامل میشه اینکه مثلا باید واجب باشد که بشیند و برای سجدش نشسته ایما بکنه، دو مرتبه بلند بشه سرپا که نماز ادامه بده، نه دلیلی نداریم، اطلاقات ادله برخلافشه. این بحثم تمام شد. بعد می فرماید والاحوث وضع ما یصح السجود علیه علی جبهتی من کرد، یعنی برای سجده احوث این است که همون احوثی که اول گفته بود، حالا دوباره داره تکرار میکنه که برای سجدهش ترمه را تربت را روی پیشانیش بگذارد در موقع سجده. اینم احوث. از نظر سید، از نظر ما چی بود؟ مستحب بود. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.